پس این نوع هدایت امام دیگه آشکار نیست، این هدایت هدایت معنویه، هدایت پنهانیه.
بله.
از این طریق همه عالم است، نه دیگه فقط شیعه، نه اونایی که شناسنامه دارن، همه عالم توسط امام هدایت میشن با این هدایت باطنی. مطلب بعد این که خب از خودم بی‌انصافیه که ما این همه آثار ائمه علیهم السلام که در دنیا بی نظیره، شما هر مکتبی که دلتون میخواد، هر جایی تو هر رشته که دلتون میخواد برید بگردید، ببینید که عشقی از اعشار فرمایشات اهل بیت پیدا میکنید.
حتی خیلی از اینها اومدن مسیحی‌ها از کلام امیرالمومنین
بله شرح کردن تا
شرح کردن. بله.
شما همه صحاح سته اهل سنت رو هم بریزید، کمتر از کافی ما به تنهایی است، یعنی کتاب کافی ما به تنهایی بیشتر از همه صحاح سته است. حالا وسائل شیعه ما که 35850 تا حدیث داره، خدمت شما عرض کنم بهار هم که دریاهایی است که دیگه حساب نداره. این میراث فرهنگی نظیر نداره، تو دنیا نظیر نداره. این میراث فرهنگی از کجا ما رسیده؟
سرقه ائمه
علیهم السلام. اینا فرمایشات اهل بیت دیگه.
بله.
اگر بخواد جمع بشه، همش بخواد کتاب بشه، واقعا شاید بیش از 1000 جلد کتاب باشه. کدوم فرهنگ، کدوم مکتب، کدوم ایده، نمیدونم کدوم مرام اینقدر مطلب داره. پس آثارشون پره تو دنیا. منتها کسی که نخواد یا اینکه نبینه، وقت انسان مثل خفاش از نور فرار میکنه، اونو نمیشه کارش کرد. اما کسی بس. بخواد ببینه، ائمه علیهم السلام زمینه هدایت رو فراهم کردن. امام رضا علیه السلام فرمود که تعلم العلم و علمها الناس فان الناس اذا علموا محاسن
كلامنا
لتبعونا. واقعا اینه که اگر این به مردم برسه، اونایی که قلب سالمی دارن 100% پیروی میکنن.
بله.
پس این همه آثار فرهنگی و این میراث فرهنگی بی‌نظیر رو هم ما ببینیم. و نکته آخر این که هنوز که تموم نشده، ان شاء الله با ظهور امام زمان علیه السلام جهان پر از عدل و داد خواهد شد و همه اکثر عالی به اتفاق انسان ها دیگه از معارف اهل بیت استفاده میکنه. امام حسین دوباره برمیگرده. برمیگرده صدها سال بر کل عالم حکومت میکنه.
بله.
و کل عالم از وجود زیجود امام حسین علیه السلام استفاده میکنن و اونجا دیگه یکی و دوتا هزار تا نیست، همه استفاده میکنن. استفادهشون هم استفاده کامل کامله. پس شما پرونده رو باز نگه دارید.
بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد. به نظر میرسه این دوست بزرگوار همونطور که فرمودید چند جا مغالطه‌ای صورت گرفته در ذهن ایشون. یکی این که برشی دیدن این نظام کل هستی رو، یه زمان خاصی رو دیدن که این قضاوت رو داشتن، و مطلب دیگه این که از فرمایش حضرت عالی من فهمیدم در فاعلیت فاعل مشکلی نیست، در قابلیت قابل و ظرفیت های افراد زمانه ائمه بود که اگر نتونستن این هدایت رو بپذیرن و تو اون مسیری که باعث می رفتن نرفتن. دوستان عزیز شنونده، در محضر استاد محمدی با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 30553. جناب استاد، یکی از عزیزان با شماره 0916-92-84 پیامکی رو برای برنامه ارسال کردن، خدمت شما عرض میکنم. ایشون نوشتن توی پیامکشون: جوانم و گرفتار مشکلات، خیلی وقتا به خدا پناه میبرم اما به چشم کسی خوش نمیایم، ازدواج هم نکردم، توی زندگی شانس ندارم و هر کار میکنم بد میارم. این سوالی بود که این دوست عزیزمون پرسیدن، در خدمت شما هستیم.
نکته اول این که این تلقینی که شون به خودشون میکنن تلقین درستی نیست. این که به چشم هیچ کس خوش نمیام، شما از کجا میدونید؟ شما که از دل افلاطون خبر ندارید.
بله.
چه میدونید که اونا شما رو دوست ندارن؟ خوش نمیایی، خوش میایی. نه، این بیشترش تلقینه. بیشتر از 50% شدن بیشتر تلقینه. تلقین هایی که به خودشون میکنن و یعنی توهماتی رو اینها رو قطعی گرفتن. این که از خونم که تو زندگی شانس ندارم، مگه ما چیزی به نام شانس داریم که حالا شما داری یا نداری؟ شانس وجود نداره.
بله.
قالون شما شانس داری یا نه؟ شانس اینا افسانه ایه. شانس اینه که انسان یعنی معلول بدون علت، معنا نداره. اینکه هر کاری میکنم بد میارم، نه، ممکنه شیطون بیاد و این وسط شما بگه ببین که تو هر کار میکنی بد میاری، نه، کارهای دیگه انجام بده، کارهای کوچیکتر انجام بده، اونایی که با مشورت با کسانی که واردن تو کار مشورت کن، بعد کارو شروع کن، خواهید دید که کار انجام میدید، بعدم اصلا بد میارم درست نیست. اینم باز از اون افسانه هاست، خوش قدم و بد قدم و بد میارم و خوب میارم و اینا همش افسانه ایه. هیچ کدوم از اینا درست نیست، فقط تلقینه، تلقین مسر داره، در واقع یک نوع تطیر فال بد زدن هست، بد دیدن هست. این نکته اول. پس این رو ما به این شکلی که ایشون فرمود قبول نداریم، یعنی واقعیت نداره ها،
بله،
شانس و بد آوردن و نمیدونم این چیزها واقعیت نداره. مثلا بعد این که خب ما توصیه میکنیم هرچی سریعتر ازدواج کنید، چرا ازدواج نمیکنید؟ حالا جوانید، از جوانیت استفاده کنید، هرچی سریعتر ازدواج کنید، خیلی از مشکلات شما با ازدواج برطرف میشه. که به خدا پناه میارید، چطور به خدا پناه میارید؟ اگه به خدا پناه میارید که مشکل حل بشه، خدا که حتما کمکتون میکنه که مشکلات حل بشه. وقت شیطون میاد میگه که ببین که به خدا هم پناه آوردی ولی اتفاقی نیفتاد، کار بدتر شد، به خدا پناه آوردی باز هم در چشم کسی خوش نیامدی مثلا، نه، خدا که پناه آوردی برو جلو و خدا هم کمک میکنه. اون بخش مثبت شخصیت خودتون رو ببینید، اون امتیازات و اون نعمتهایی که خدا بهتون داده رو هم ببینید. همین که الان شما پیامک دادید برای ما، معلومه که شما سواد دارید، معلومه که شما فکرتون اندیشتون خیلی جداتون خوبه، این خوبی ها رو هم ببینید، این که خدا رو قبول دارید که به خدا پناه میارید، اینا خیلی خوبه. خوبی ها رو ببینید، اون بدی ها رو هم سعی کنید که برطرف کنید. پس اینکه این گونه شما دنیا رو سیاه میبینید و خودتون رو و همه امور رو نامناسب میبینید، این فکر رو عوض کنید، این اندیشه رو عوض کنید و تلقین مثبت به خودتون بکنید. ما در اسلام یه تفعل داریم یه تطیر.
بله.
تفعل مورد تأکیده، پیامبر تفعل میزدن، تفعل یعنی فال نیک زدن، با اینکه تأثیر واقعی نداره اما تلقینه.
بله.
تطیر یعنی اینکه اصلا فال بد بزنه، من بعضی اینجوری حتما شکست میخورم، این انرژی منفی کارو به شکست منجر میکنه.
بله.
تفعل یعنی فال خوب زدن، میگه من حتما پیروز میشم، امروز نشد فردا پیروز میشم، این کار نشد کار دیگه حتما. این تفعل که همون انرژی مثبت انسان به خودش تزریق کنه خیلی مؤثر هست. ما به شما هم توصیه میکنیم که تفعل داشته باشید نه تطیر.
بسیار ممنونم. خب استاد، فرصتی برای ما باقی نمونده، مثل همیشه از بیانات گوهربار حضرت عالی استفاده کردیم، بسیار ممنون که لطف کردید و این افتخار رو نصیب ما کردید که در برنامه خودتون حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان عزیز و گرامی هم ممنونم که تا این لحظه برنامه پرسمان اعتقادی رو همراهی کردید. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید، لطفاً با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و یا به سامانه 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرهای شما بزرگواران بهره‌مند بشیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من و همسرم سالها بود که منتظر فرزند بودیم. اروبا لب شط میشستم و توی ذهنم فرزندم رو مجسم میکردم که داره آب بازی میکنه. توی بروبیای دوا درمون بودم و برای شنیدن صدای قلب بچه لحظه شماری میکردم که یهو هشدار جنگ به صدا در اومد.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعدام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
مضطرب و ترسان و لرزان اومدم توی حیاط. چه خبر بود؟ توی آرامش محله های باصفای اهواز و آبادان ما از این صداها نداشتیم. از لابلای پرچین های شمشاد حیاط سرک کشیدم.
روزای آخر شهریور ماه سال 59 بود. منم بی خبر از همه جا یه صداهایی رو شنیدم، یه صداهای تاپ و توپ و تاق و توق و اینا. بعد دیدم یه چیزای سیاه رنگ کف حیاط ریخته. رفتم دست زدم بسم سوخت. بعدا فهمیدیم که اینا ترکشه و بازم فکر نمی کردیم که داریم درگیر همچین جنگی میشیم. اینو من دقیقا به چشمم دیدم. حالا نمیدونم اون موقع برنامه این رادار و این زده هوا اینا چی بود، ولی اینقدر این خلبان عراقی به فاصله پایین حرکت میکرد که اولا که دیوار صوتی رو که شکست و یک صدای خیلی وحشتناک اومد و تمام این شیشه های خونه خاله من ریخ پایین. این دیوارا میلرزید، یعنی دقیقا انگار که زلزله اومده باشه. حالا نمیدونم با 7 ریشتر 8 ریشتر، ولی میلرزید. یعنی واقعا من بخوام برای شما مجسم کنم، عین این علفی که تو باد میلرزه این خونه ها دقیقا میلرزیدن. هراسون هممون ریختیم تو خیابون، یعنی اصلا نمیدونستیم چه خبره. بعد همه همدیگر رو نگاه میکردیم. صدای جیغ میومد، مردم وحشت کرده بودن، بچه‌ها داد میکشیدن، اصلا یک اوضاع به هم ریخته بود.
این صدای سهیلا فرجانفره، کسی که توی بیمارستان باهاش آشنا شدم. چیزی که می دیدم باورم نمی شد. وحشت همه وجودم رو پر کرده بود. اون روز وقت سونوگرافی داشتم و باید جواب آزمایش رو از بیمارستان می گرفتم. چادرم رو به سر کشیدم و رفتم تو خیابون. خیابونی که مردمش آشفته بودن و از این ور به اون ور می رفتن. چه خبر بود؟ واقعا جنگ شده بود؟ باورم نمی شد.
حیث عالقت المحمره شط العرب بی بدلت عرسها الجدید متذکرتن.
لحظه خیلی بود. این آدم وقتی فکر می کرد که کانال یه تلویزیون بیگانه رو روشن کرده و داره می بینه که دشمن چجوری وارد خاکش شده و خاکی که خب حالا شاید چون من بچه لب مرزم این حسو دارم. ببین شما وقتی بچه لب مرزی اون وریا رو مثل یه همسایه میبینی. یعنی من از بچگی عادت کرده بودم که وقتی روی اروند رود میریم یا به قول خودمون خوزستان رو شط میریم، قایق سواری میکردیم، ما آدم های اون ور رو قشنگ میدیدیم، براشون دست تکون میدادیم، اونا برای ما بای بای میکردن، ما برای اونا بای بای میکردیم. خب این یه خورده برای آدم وحشتناکه که همین آدمی که تو تا چند روز پیش مثلا باهاش دست تکون میدادی، حالا همین آدم از راه خاکی اومده و داره شهر رو، مملکتتون رو داره میبره.
یه عده زخمی آورده بودن، تختا پر شده بود. توی اتاق انتظار برای سونوگرافی نشسته بودم و بروبیای پرستارا و دکترا رو تماشا میکردم. اولین مواجهه‌ام با جنگ این صحنه بود. دکتری رو دیدم که روپوش سفیدش سر تا پا خونی شده بود. این صحنه از جلوی چشمم کنار نمیره و اینو فهمیدم که همه نترس و شجاع پای کارن. یه کمی خیالم راحت شد.
واقعا روزهای اول جنگ خیلی شرایط سخت بود. هیچی نداشتیم. ولی به اذن الله با فرمان امام که جنگ در اوج واجبات هست، پزشکان با غیرت، پرستاران عزیز، امدادگران شجاع توی تمام بیمارستان‌های بزرگ تیم‌های اضطراری شکل گرفت. ما یکی از مقاوم‌ترین مجموعه‌هایی که از اول جنگ تا آخر جنگ ایستاد، روشن موند و مقاوم ایستاد بیمارستان طالقانی آبادان بود. زیر آتش چقدر فاصله بود. این بیمارستان هرگز خاموش نشد. تو این بیمارستان هیچگاه بدون تیم پزشکی و متخصص و جراح نبود. یا بیمارستانی که در شوش بود، در خط مقدم، تو عملیات فتح عمومی اصلا گلوله خامپاره روش میخورد. چی شد نتیجه؟ 100,000 عمل جراحی حیات بخش. 100,000.
اینا رو سردار فتحیان داشت توی رادیو میگفت. وقتی اینو شنیدم که جواب آزمایشم توی دستم بود و چشام پر از اشک شده بود، من بالاخره مادر شدم.
آخه مثل مامانش چه ریزه میزه است. همین روزا باید تکون خوردناشون رو حس کنی یا باید استراحت مطلق کنی، وگرنه یه وقت دچار زایمان زودرس میشی. یا اینم صدای قلبش.
خیلی دلم میخواست همه رو جمع کنم و خبر مادر شدنم رو بهشون بدم. دلم میخواست شهر رو چراغونی کنم و شیرینی بدم. ولی جنگ شده بود. یکی از بزرگترین قصه های من این بود که اهواز و آبادان امکانات آنچنانی نداشت که مقابل دشمن بیسته و همزمان مجروحینش رو درمان کنه. همش فکر میکردم تکلیف من چی میشه؟ آیا این 9 ماه به سلامتی میگذره؟
این آمبولانسی اومد بهش گفتم اشتباه مادی برادر. گفت نه من طبق این کار کنم درست اومد. ما نقش شیشه گرفتیم دیدیم باره موقعیت ماست. گفتم چی بوده؟ گفت مجبور. ما تقلنگی از ساعت 9 شب مجبور شدیم در بیمارستان رو باز کنیم. بیمارستانی که هنو آبش رانه افتاده بود، بیمارستانی که هنو برقش نمیتونست دائمی باشه، برق موقت داشتن، و بیمارستانی که هنو اتاق مدارش چیده نشد. ما تو ساعت 11 تقریبا اتاق مدار رو چیدیم، منابع آبمونم راه انداختیم، موتور برقام روشن کرد، و 11 بود که عملیات وارد درگیری شدید شد. من یادم میاد که اون شب ما یه چیز بالای 500 نفر برای اون قواس رو بردن که این قواس رو لباساشون رو میچیدیم میریختیم اون کنار که بتونیم بهشون کمک بدیم.
دکتر مهرداد معمارزاده یکی از پزشکانی بود که از اصفهان اومده بود اهواز. خیلی دکترهای دیگه هم بودن که از شهرهای دیگه اومده بودن. اومدنشون قوت قلب بود. توی دلم تحسینشون میکردم که نترس و شجاعن. بمباران امونمونو بریده بود و از صداها و اخبار هر روز بند دلمون پاره می شد.
روز خسته کننده ای بود. اومدیم خونه و دیدیم نه دیگه واقعا مثل این که جنگ شروع شده. تلویزیون خودمونو گرفتیم ایران، زیاد خبری نبود. البته اعلام کرد که امروزم در پایگاه مهرآباد و نمیدونم چند تا فرودگاه دیگر رو توی تهران زدن، ولی ما وحشتمون بخت بیشتر شد که کانالا عوض کردیم. دیدیم که تلویزیون عراق و داره پیشروی نیروهاشو در خرمشهر نشون میده. من هنوزم با اینکه این همه سال از این موضوع گذشته جدا مو به تنم سیخ میشه وقتی که دیدم که عراقی ها ریختن توی خرمشهر و دارن بازار سرگروشو غارت میکنن.
البيان رقم 99 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة.
هر وقت نوبت مراقبت های بارداریم بود و به بیمارستان می رفتم، تلاش کادر درمان رو می دیدم. یه جوری بودو بودو می کردن، انگار خانواده خودشون روی تخت بیمارستانه. هر وقت دلهوره به جونم می افتاد و نگران سلامتی خودم و بچم می شدم، تلاش کادر درمان یادم می انداخت فرشته های مهربونی هستن که بالای سرم باشن و نگرانیامو کم کنن. دکتر کرامت یوسفی رو یادمه که توی راه رو داشت برای همکارش تعریف میکرد.
محل استیابشه از دندینش که میان پل دستول که رد میشین، درست دست راستتون این محل استیابشه است که تمام این خونای قدیمی خشت و گلی بود و فشرده و پر جمعیت و محله تقریبا میتونیم فقیر نشین دستور بود. یکی از این موشک ها خورده بود توی وسط بلوار خیابون فردوسی دستور، اون یکیش هم نزدیک هم یکی خورده بود. 48 ساعت مداوم من در حال جراحی و درمان مجروحین بودم.
خودمونو به یه شکلی آماده بکنیم که بتونیم در لحظه حتی با 13 14 حتی گاهی اوقات تا 15 پزشک وارد عمل بشیم، به طوری که در روز پیش اومده که تونستیم شاید 2000 شاید اگه پیش اومده 3000 مجروح ما تخلیه بکنیم و حد اکثر کار ممکنم روی اینا شده باشه.
یه جوان آوردن رزمنده‌ای، ترکش خورده بود سمت چپ قفسه صدرش، دنده‌هاشو خورد کرده بود، شکمش خیلی متورم بود و نبض آخراش بود دیگه، نبض خیلی به سختی احساس میشد و این جوان داشت میرفت تو شوک، شوک رفته بود. یه همکار بیهوشی داشتیم که مال اصفهان بودن، ایشون دکتر فکر میکنم طبیبی بودن، پیر مردی بودن. یه تکنسیانی داشتیم بلندقدر ورزیده مشهدی بود. من خودم دیگه خیلی خسته شده بودم، آبادان بود، گرمای 51 درجه بود. وقتی که این مجروح بودن من دیدم آخرای زندگیشه. به دکتر گفتم دکتر سری اینو بیهوشش کن. دیدم دکتر تلو تلو میخوره، قدرت این که خودش رو کنترل بکنه نداره، نه دستش میتونست به جلو، نه پاش میتونست به جلو. رنگ پریده، زرد، بیحال و حالا خوابالود. خب 48 ساعت با هم کار کردم، چون سنش خیلی از من بالاتر، حدود حداقل سن از که فکر می‌کنم 20 سال از من موقع پیشتر بود. من نفهمیدم چیکار میکنم، دیدم داره میمیره، هیچی دیگه نداره، نبض نداره، فشار نداره، ولی هنوز زنده است، ولی آخرین لحظاته. فقط جیغ میزدم، نمیفهمیدم، به دوستم عزیزم شروع کردم توهین کردم، جملاتی مثل بی وجدان، آخه بیا بخواب و اینو. دکتر یوسفی به خدا نمیتونم، قدرت ندارم. من هم تو که داشتم جیغ میزدم، تکنسیانی که مال مشهد بود گفت تو چیکار میخوای بکنی؟ گفتم باید بخواب نش. گفت که من باشه مسکن بزنم شروع کن. این جوانو دکتر افتاد، من اما حالا یه تکنسیان بیهوشی بدون دکتر بیهوشی. دیگه تو رگای این خون نمی آمد، یه حالت خونابه بود. من فقط کاری که کردم رگ مربوط به تحال کنده شده تو دست نگه داشتم، گفتم حالا به این مایه بدیم خون پیدا کن بدیم. خوشبختانه یه مسئله بود که بچه های رزمنده بهشون تأکید شده بود، گروه های خونشون رو بدنشون می نوشتن، نه رو لباسشون، با ماجیک رو بازوهاشون و سینه هاشون نوشته می شود.
اوایل به همسرم می گفتم دنیا از هم بپاشه تا تو و بچم کنارم باشین این خیالم نیست. همسرم لبخند می زد و می گفت عزیزم ما هم وسط معرکه ایم، نقشی داریم که باید انجامش بدیم، این جنگ برای همه است، هم من هم تو.
واقعا آدم فکر میکنه که اون لحظه این وطنشه، این خاکشه، دلش میخواد اینو حفظش کنه، دلش میخواد بگه که من نمیدم به کسی اینو، چون این مال منه، این وطن منه، این خاک منه، این ملیت منه و من به هیچ عنوان یه وجبش هم نمیخوام بدم.
همسرم لباس رزم پوشید، یعنی خودم براش دکمه هاشو بستم. همون وقت بچه توی شکمم تکون میخورد، انگار داشت برای باباش دست تکون میداد. هیچ وقت باورم نمیشد که خودم همسرم رو عازم کنم. ولی واقعیت این بود که ما یا باید فرار میکردیم و میرفتیم شهرهای دورتر، یا میموندیم و میجنگیدیم و بچه هامونو همین جا به دنیا میآوردیم. توی این جنگ چه اتفاقای عجیبی که ندیدیم.
چیز جالبی که برای من خیلی قابل توجه بود این مسئله بود که همجور که داشتم به مریض خون میدادم، نگاه کیسه خون کردم، دیدم که اون کسی رو که خون داده همون کسیه که روی تخت عمل خون میگیره.
ما در مسیری که میخواستیم بریم از اهواز که اومدیم بریم، به این آقایی که راننده بود هی بهش گفتیم آقا جان آیرنده لطف کنیم وایستیم میخواییم مثلا آمیلو میخواستیم بخریم، آیرنده وایستیم میخواییم ساندویچ بخریم. خلاصه بنده خودم هی هر گوشی ما گفتیم وایستاد و برای ما خرید. وقتی که حرکت کردیم وسط های راه بودیم گفتیم آقا شما از کجا اعزام شدین؟ گفت از فلان استان. گفتم خب شما چی کار هستین؟ گفت من مدیر کل آموزش پرورشم. نمی‌دونستیم که خودش معرفی نکرده بود که مثلا من مدیر کل هستم داوطلبان. ما فکر می‌کردیم کارش رانندگی.
جنگ جلوه های ترس و دلهوره و مرگش رو روز به روز بیشتر به ما نشون میداد. من نگران خودم نبودم. نگران همسرم بودم که رفته بود به جنگ. نگران بچه‌ای که به تولدش چیزی نمونده بود و خبر نداشت قرار وارد چه دنیای آشفته‌ای بشه. ماه آخر بود. دردام ذره ذره شروع شده بود و برای مراقبت هم باید تون تون به بیمارستان سر می زدم. از همسرم هم خبری نداشتم. پشت سر هم عملیات بود و بیمارستان پر از مجروح. یادم اون روزی که با درد خودم رو به بیمارستان رسوندم، پزشکان و پرستاران بسیاری رو می دیدم که در عین اینکه خودشون مجروح بودن داشتن مجروحان رو مداوا می کردن. داشتم از درد فریاد می کشیدم و به ملحفه تخت چنگ می زدم. اگه دکترها نبودن که مرده بودم. صدای بروبیای هواپیماها می اومد و تیراندازی قطع نمی شد. از همسرم خبر نداشتم. فقط می دونستم به جبهه اندیمشق رفته. لابلای دردا و بیحالیم می رفتم توی رویا. رویای وقتی که بچه دنیا اومده و باباش بغلش کرده و داره براش لالایی می خونه. وقتی بچم تاتی تاتی کنار شطراه می ره و همسرم مراقبشه که نیفته. وقتی خانوادمون سه نفره می شه و جنگ هم تموم می شه.
به فاصله خیلی کوتاه دیدیم که مجروح ها رو برای ما آوردن. اون روز هم یادمه که ما یکی از این خانم هایی که دچار درد شده بود و مشکل داشت یه خانم زاو بود، خانمی بود که پا به ماه بود و احتمالا همین شلوغی ها و این تاپ و توپ های جنگ باعث شده بود که این درد زایمان بهش فشار بیاره. ما توی این قسمت اتاق زایمان این خانم داشت وضع هم میکرد. چند تا مجروح هم برامون آورده بودن که اینا رو برده بودیم توی اتاق عمل. اتاق عمل ما 3-4 تا اتاق عمل بود که ما همزمان میتونستیم از اتاق عمل همون استفاده کنیم. یکی از اتاق عمل همون هم یک آقایی روش خوابیده بود که خیلی حال بدی داشت، بدجور مجروح شده بود. حالا شما اینجا پیش خودتون مجسم کنید که اون خانم داره تو اتاق زایمان دردهای زایمان رو میکشه تا بچهش متولد بشه و در این اتاق عمل پزشکا و پرستارا همه دارن روی اون مجروح کار میکنن که اینو زنده نگه دارن. همزمان با این مادری که داشت درد میکشید، فریاد میکشید و بچهش رو به دنیا آورد، همزمان با صدای گریه اون نوزاد پدرش رو ما نتونستیم براش کاری انجام بدیم و پدرش از دست رفت. و خب برای ما هم خیلی سخت بود وقتی که متوجه این نسبت شدیم و وقتی که اون خانم نوزادش رو در آغوشش گرفته بود. حالا ما باید میرفتیم و بهش میگفتیم که در انتهای همین راه رو همسر تو از بین رفت.